اما جناب آقای صادق الحسینی از اقتصاددانانی که یکی از امضا کنندگان این نامه بودن، از اون 50 اقتصاددان الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای الحسینی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم برنامه.
خیلی متشکرم جناب دکتر علی سعدوندی، دیگر استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد هم به ما پیوستند. آقای دکتر سعدوندی خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راستق،
متشکرم.
خدمت مهمان دیگر برنامه جناب آقای الحسینی و شنوندگان عزیز سلام و عرض احترام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای سعدوندی، گویا شما مخالف نامه 50 اقتصاددان بودید و اون رو امضا نکردید، درست عرض میکنم؟
بله، من البته امضا نکردم چون به بندهای رنده ایرادهایی رو وارد میدانستم، اما خب این نامه به نظر من در واقع جهش بزرگی به سمت اصلاحات اقتصادی بوده.
بله.
یعنی اینطور نیست که تمام موارد و روح نامه رو بنده منفی ببینم.
بله.
نکات مثبتی هم در نامه بوده.
بله.
که شایان تقدیر هست.
متشکرم ازتون. آقای الحسینی، در نامه‌ای که 50 اقتصاددان نوشتند و جناب عالی از امضا کنندگان اون نامه هستید، موضوعات مختلفی اشاره شده، از جمله رقمی که دیده شده حدود 2 برابر اون چیزی است که دولت الان دیده، یعنی نزدیک به 140 چند هزار میلیارد تومان است، در حالی که دولت رقم 75 هزار میلیارد تومان رو برای کسب و کارها دیده، که اینها رو هم تقسیم کردید که در کدام حوزه چقدر بایستی صرف بشه و اینکه این بسته بیشتر کمک میکنه به حوزه مالی که فشاری بر ارز وارد نشه. اگه ممکنه به اختصار و به صورت تیتروار مهمترین بخشای نامه رو اشاره بفرمایید که نظر آقای سعدوندی هم در این باره بپرسیم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای سعدوندی و عرض کنم که راجع به نامه، ببینید همطور که آقای سعدوندی هم اذعان کردن، این نامه جزء نامه هایی و جزء متونی که بسیار قابل دفاع، ممکنه برخی از دوستان انتقادهایی به بعضی از بخشاش داشته باشن، حالا ایرادی هم نداره، بالاخره قرار نیستش که همه روی همه بخشهای یک ایده، یک نامه یا یک راه حل روی همه بخشها با هم توافق داشته باشن. ببینید ایده کلی نامه عرض کنم که اینه که حداقل 140 هزار میلیارد تومان ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم در این شرایط سخت اقتصاد ایران رو مدیریت بکنیم. در نتیجه بسته‌ای طراحی شده، باید بسته‌ای بزرگتر از چیزی باشد که دولت در نظر گرفته. این ایده کلیدی نامه. ایده دوم این هستش که منابع پرداخت منابع این بسته و ارائه این منابع این بسته باید سه شوک تقاضا، عرضه و شوک وارد شده به بودجه دولت و فیسکال رو بتونه جبران بکنه و بتونه کمک بکنه به اینا. راجع به بخش تقاضا، بخش کلیدی نامه هم هست، این استریم کلی و جریان کلی نامه و حرف کلان نامه این هستش که باید پول مستقیم در قالب اعتبار خرید کالاهای مشخص به مردم داده بشه،
به همه
خانوارها داده بشه.
به همه آقای الحسینی؟
بله به همه.
بله.
خوشبختانه دولت امروز در ستاد ملی کرونا، من فکر میکنم یکی از تأثیرات خوب این نامه بود.
بله.
که در ستاد ملی کرونا دولت متوقف کرد که برعکس طرح قبلی دولت برای پرداخت کسب و کارها و عدم پرداخت یارانه به یا وام به خانوارها که تو طرح دولت فقط 4 میلیون خانوار
دیده شده بودن، بله،
اعتبار وجود داشت، امروز مسبب کردن که 23 میلیون خانوار 1 میلیون اعتبار پرداخت بکنن با نرخ 14% این خب خیلی موفقیت بزرگی است. ما این رو به فال نیک میگیریم و معتقدیم که دولت با این اتفاق تونسته جلوی هدر رفت یک بخش عمده ای از منابع رو که این حلوش 23 3000 میلیارد تومان میشه، جلوی این رو حداقل بگیره. ما اعتقاد داشتیم که باید به هر فرد پرداخت بشه 1 میلیون که هولوش 80000 میلیارد تومان میشد، ولی به هر حال دولت نظرش این بود و همین که انقدر بالاخره تونست این نامه اثر بذاره از سر ما بسیار مطلوبه. اما در بخش بنگاه‌ها و کسب و کارها ما راهکارهای دقیق و روشنی رو در نامه نویسندگان تعبیه کردن و راجع بهش ایده های مشخصی رو اعلام کردن که از ایده هایی که دولت در بخش کسب و کار در بخش خودش طراحی کرده و در رسته های آسیب دیده رو عرض کنم که ده رسته آسیب دیده رو مشخص کرده و میخواد به اونها کمک بکنه. ما فکر میکنیم که این خیلی مطلوب نیست، خطرناکه از بعضی جهات و میتونه سبب بشه که رسته های آسیب دیده به صورت سوری مداوم زیاد بشن و هر رسته بگه آقا منم آسیب دیدم، که این خب خیلی مشکل درست میکنه برای منابع دولت، مداوم باعث انبساطی تر شدن و منبسط تر شدن این بسته در طول زمان خواهد شد و سبب‌ساز مشکلات متعدد برای دولت خواهد شد.
خیلی متشکرم.
در بخش منابع، این که حالا منابع این از کجا تامین میشه، ما اینجا جایی که شاید بیشتر اختلاف نظر
آقای الحسینی اگر اجازه بفرمایید درباره این بخش از فرمایشاتون آقای صدوندی سا نظر بکنم، برمیگردیم به جناب
آقای صدوندی. با این بخش موافق باشه؟ آره. در اختلاف تو بخش منابع.
خب پس اگه ممکنه اختلافات رو بفرمایید که آقای صدوندی سا نظر بکنم، من نظر مردم رو هم بتونم بخونم.
بفرمایید. در بخش منابع بحثی که در نامه هست، ما 35000 میلیارد تومان اوراق برای بحث فیسکال بودجه دیدیم که چون طبق برآورد ما، یعنی این پیشنهادی که نویسندگان نامه دادن، 40000 میلیارد تومان ما منابع جدید بودجه ای نیاز داریم و بقیهش منابع اعتباری هستش که اون هم باز یک بخش عمده ایش از طریق اوراق و یک بخشیش از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی تأمین میشه. در کل من خودم فکر میکنم که تأمین مالی از طریق اورا مهمترین پیام نامه به دولت هست. ممکنه حالا دوستانی باشن مثل آقای صدوندی که معتقد باشن اورا باید در ابعاد وسیع تری چاپ بشه. من اختلاف نظر جدی تو این حوزه ندارم. ولی نویسندگان نامه معتقدن که ما این 140000 میلیارد تومان بخش غالبش از طریق اورا تأمین مالی باید بشه، چرا که تأمین مالی غیر تورمی است و در شرایط حاضر درست ما این نقدهای ممکنه به تأمین مالی از طریق اوراق وجود داشته باشه و داشته باشیم، ولی در شرایط حاضر فکر میکنیم بهترین منبع و بهترین روش برای تأمین مالی غیر تورمی منابع مورد نیاز برای گذار از این بحران.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حسینی. آقای صدوندی ببخشید که سکوت شما طولانی شد. آقای صدوندی شما با تأمین مالی از طریق اوراق مخالفید یا معتقدید که مثلا بازار سرمایه ما انقدر عمق نداره یا به وجه دیگری از این نامه اشکالی دارید؟
خب ببینید جناب راسخ، واقعیت این هست که من از کردم خدمتتون این نامه یک در واقع جهش کوانتومی به جلو هست در ذهنیت یک بخشی از اقتصاددانان ایرانی که نظریات ایشون در سالهای گذشته موجب رکود پایدار در کشور شد. یعنی افرادی در کشور بودند که واعظان سیاستهای انقباضی ریاضتی بودند و معتقد بودند که از طریق سیاستهای ریاضتی، البته با نیت خیر، معتقد بودند که می شود تورم را کنترل کرد. این سیاست از سال 92 تا 97 به طور کامل اعمال شد و متاسفانه شکست به بار آورد. که بنده خدمت شما برنامه هایی رو داشتم.
بله، خاطرم
هست. کردم که این سیاست تعویق تورمی بوده. و تا زمانی که کرونا، بحران کرونا آغاز نشده بود، متاسفانه در بر همون پاشنه چرخید. یعنی در بودجه 99 هم که شاید بنده تنها معترض جدی بودجه 99 بودم و شاید اولین معترض جدی بودم. خب ما دیدیم که یک بودجه در واقع طرح‌ریزی شده که از نظر اسمی وقتی به این بودجه ما می‌نگریستیم این بودجه رشد کرده بود، اما وقتی که از نظر واقعی می‌سنجیدیم بودجه متأسفانه کوچک شده بود. در شرایط تحریمی و در شرایط رکودی اگر بودجه دولت کوچک شود میتونه بسیار خسارتبار باشه. از این جهت وقتی که ما به این نامه نگاه میکنیم به نظر میرسه که این نامه یک توبه نامه است که در واقع میخواد 140 هزار میلیارد تومان بر منابع بودجه اضافه کنه.
ولی آقای صدبندی یه جایی اشاره فرمودید که این نامه در واقع یه جور سیاست آرایشی بهداشتی برای درمان بیماری است. به کجا این نامه ایراد گرفتید؟ چون آقای الحسینی دکاتی رو گفتن که گفتن جناب علی مخالف نیستید، اما گویا مخالفت شما با این تعابیر رسانه‌ای شده.
بریم جلو. ببینید برای چنین بحران‌های جدی که در اقتصاد اتفاق می‌افته باید اقدام به جراحی اقتصادی کرد. اتفاقا از این نظر نامه ارجحیت داره در سیاست فعلی دولت،
که
سیاست فعلی دولت که کاملا بهداشتی آرایشی است، یعنی اصلا ابعاد بحران رو اصلا در نظر گرفته نشده. اگر این بحران هم نبود باید بودجه سال 99 اصلاح میشد. حالا که این بحران هم که اومده باید به مراتب شدیدتر اصلاح بشه. اما واقعیت این هست که پیشنهادهایی که در این نامه اومده چندان چنگی به دل نمیزنن.
کجاهاش چنگی به دل نمیزنن؟
فرمودید. ببینید با پول پاشی که مثلا حدود 4% جی دی پی ما بخوایم از یه جایی بگیریم به جایی دیگه تزریق بکنیم خیلی وضعیت کشور تغییر نمیکنه.
آقای صدبندی یه نمونهشو بگید که آقای الحسینی پاسخ بدن.
چشم من خدمتتون عرض میکنم. ببینید مثلا ما اومدیم اعتبار قائل شدیم برای خانوارها.
بله.
در نامه اومده که آقای الحسینی هم اشاره کردن، در نامه اومده که 1,000,000 تومان به هر فرد ایرانی بدیم که مجموعش میشه 60,000 میلیارد تومان.
نه به هر خانوار دو نامه اینجوری اومده، اما تصمیم گرفتن که به هر خانوار بدن.
بله 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 اطلاع دارم. و هیئت دولت تصریح کرده که 23,000 میلیارد تومان به هر خانواده 1,000,000,000 تومان اعتبار اعطا کند. ببینید از نظر اقتصاد کلان این سیاست ها باید یک بک‌گراند عمیق تیوریک داشته باشه که متاسفانه ندارد. چرا خدمتتون عرض میکنم. ببینید شما اگر که یک کشوری وارد شوک بشه، یعنی شوک طرف عرضه و شوک طرف تقاضا الان همزمان بر اقتصاد ما وارد شده،
بله.
اگر درآمد دائمی افراد افزایش پیدا کنه اون وقت مصرف افراد افزایش پیدا میکنه،
یعنی خوب و مطلوبه.
ببینید اینها مطالبی که من خدمت شما دارم عرض میکنم مطالب تکست بوک سال اول اقتصاده. دقیق فرمودید. اگر ببینید ما الان قرار هست میدونیم که بحران هم ممکنه ادامه پیدا کنه، از اون طرف طراحان این نامه معتقدن که تحریم هم که دائمی خواهد بود. در این شرایط اگر شما میخواهید بر رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارید که بیشتر مصرف کنند که بخشی از مشکلاتی که در اقتصاد به وجود خواهد اومد خونسا بشود، خب چی باید کرد؟ ما باید درآمد دائمی رو افزایش بدیم. ما وقتی که اعتبار میدیم به افراد، خب افراد میدونن که اعتبار موقته.
بله.
میدونن 12% هم دارن شارژ میشن که البته نسبت به نرخ تورمی که داریم در واقع نرخ بهرهش منفی است. ولی تفاوتی نمی کند این. یعنی افراد این مبلغ 1,000,000 تومان رو هم میگیرن در حساب بانکیشون میگذارن. دقیقا فرمودید. خیلی طبیعیه. چون نگران این هستن که در آینده وضعشون بدتر بشه. دقیقا فرمودید.
بله بله.
همین شرایط هست که ما بهش میگیم ویشس سرکل. یعنی چی ویشس سرکل؟ یعنی دایره خبیث. یعنی شما پایین تر میرید. چه باید میکردیم؟ باید میرفتیم دنبال هدفمندی یارانه ها و دقیقا همون کاری که از کشور ما شروع شد در اوایل دهه 90 و امروز کشور آمریکا به عنوان سردمدار بازار آزاد اتفاقا همون راه ما رو رفته. یونیورسال بیسیک انکام یعنی چی؟ یعنی دقیقا یارانه نقدی که در ایران اجرا شد الان طرحی که کشور آمریکا داده از ما تأثیر گرفته، از کشور ما. ما اولین کشوری بودیم که این کار کردیم. یک تغییر کوچک، یک اصلاح کوچک در این به وجود آوردن که برای کسانی که در حساب‌های بانکیشون مبالغ بالای 150 هزار دلار هست، حالا این مبلغی که قرار هست به عنوان یارانه پرداخت بشه کاهش پیدا میکنه. حالا دقت بفرمایید که در اون کشور اگر بخواد بعداً منابع رو تامین کنن، الان از محل اوراق تامین خواهد شد، از محل بدهی ملی تامین خواهد شد، ولی در نهایت باید از محل مالیات پرداخت بشه. درست فرمودید. ولی وضعیت ما میتوانست به مراتب بهتر باشه. همین دوستانی که این نامه رو امضا کردن، قبلاً ایدهشون این بود که یارانه ها هدفمند بشه.
دوست.
چون البته من متوجه هستم، چون این دوستان تصور میکنن که ما که اگر قرار باشه صحبت هدفمندی یارانه ها بکنیم و صحبت پرداخت یارانه نقدی بکنیم که گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. پس ما بریم راهکار آلترناتیو بدهیم.
بسیار خب آقای صدمندی، اصلاً کنسولات شما ببخشید آقای صدمندی، قبل از این مسئله بعدو بفهمید، چون میخوایم رو هر اظهار نظری که میشه نظر آقای الحسینی هم بپرسیم. من چون دارم پیام های مردم رو هم مرور میکنم و واکنش هاشون رو به اظهار نظر شما و آقای الحسینی رو دارم بازخوانی میکنم، دوست دارم اینا رو مطرح کنم. آقای الحسینی، همین نکته که آقای صدبندی گفتن رو میشه بفرمایید؟ چرا به سمت اون پیشنهادی که الان آقای صدبندی میدن شما نرفتید؟ قاعدتا این رو میتونستید لحاظ بکنید.
ببینید، عرض کنم خدمتتون که ایشون آقای صدبندی میدونن کسی که در ایران اولین مقالات رو در حوزه یو بی آی سال 84 83 85 ترجمه کرده منم. اون در بحث هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن یارانه های پنهان در اقتصاد ایران.
اما خب
و تمام نویسندگان نامه هم همینجور که ایشون فرمودن به این معتقدن که یارانه ها باید هدفمند بشود، باید یارانه های پنهان یک بخشیش حتما پرداخت انتقالی مستقیم به مردم باشه که یک درآمد حداقلی برای همه ایجاد بشه و عرض کنم که بشه همین طور که فرمودن درآمد دائمی برای مردم ایجاد کرد. اما چند نکته وجود داره. ما الان یک شوکی به اقتصاد ما وارد شده. این بحث های صدبندی همیشه درسته، یعنی نه اینکه الان درست باشه، بحث انقدر درسته که به درد سیاست گذاری امروز ما و به درد سیاست گذار امروز ما نمیخوره. ایشون فکر کنم میخواستن جمله بعدیشون همینو بگن که اینها چون دیدن که دولت به این گوش نمیکنه، به بحث هدفمندی در مقیاس وسیع که بالا بردن معناش واقعی کردن قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، برق و امثال هم هست و پرداخت نقدی بخش قابل توجهی از اون به مردم به صورت نامحدود که یعنی مصرف درآمد دائمی اینها رو افزایش میده، این بحث درستی همیشه هم وارده. ما رو این هیچ اختلافی نداریم. غالب امضا کنندگان نامه هم با این موافقن.
نه، نکته اینجاست که چنین پیشنهاد ارائه نشده.
در شرایط حال حاضر نکته جالبی وجود داره. اون این که ما نگفتیم 1,000,000 تومان به خانوارها بدیم. ما گفتیم برای اثر این شوک به هر فرد 1,000,000 تومان اعتبار خرید میدیم. قرار نیستش، اینم 3 ماهه هست، قرار نیستش که، یعنی در طی 3 ماه این اجرا خواهد شد، قرار نیستش که تو این اعتبار خرید رو این بتونه کار دیگه ای باش بکنه، قرار نیستش که بتونه سپرده بانکی بکنه و غیره، فقط میتونه خرید بکنه از فروشگاه مشخص، همینطور که الان این سیستم داره الان در پرداخت یارانه کالایی انجام میشه و خیلی هم نتایج بسیار خوبی هم داشته. یعنی یارانه کاملا هدفمندی که به منظور حفظ قدرت خرید مخصوصا برای اقشار پایین و افزایش مصرف برای اقشار متوسط به بالا طراحی شده که بتونه اثر این شوک رو کمی کم بکنه. اما کار بنیادین که واقعی سازی یارانه های پنهان در اقتصاد ایران و انتقال منافع اون به صورت مستقیم به مردم هست، این کار بنیادینیه که در اقتصاد ایران بسیار یک روز باید انجام بشه.
آقای الحسینی، الان پیام های مردم رو،
آیا اون روز الان یا نه؟ اما اینکه اون روز الان یا نه، و الان به لحاظ سیاسی، به لحاظ قدرت تحمل مردم و به لحاظ کشش روانی جامعه ما امکان این کار رو داریم یا نه، نویسندگان نامه تصورشون این هستش که امروز اون روز نیست و امروز ما نیاز داریم که با پرداخت انتقالی در قالب وام خرید که 80,000 میلیارد تومان هم هست که رقمش رقم قابل توجه خوبیه، این کار رو بکنیم. این در کشورهای مختلف هم داره الان انجام میشه، در
مثل کجای حسینی؟ در امریکا داره انجام میشه.
در امریکا پرداخت $1,000 خب بله. اون پرداخت $1,000 پرداخت موقتی ولی در قالب وام نیست، در قالب پرداخت یارانه مستقیم است. در فقط فرقش اینه، ولی این هم موقتی، یعنی قرار نیستش که این $1,000 برای همیشه پرداخت بشه. یعنی هر ایرادی به این طرح وارده، به اون هم وارده، به طرحی که در امریکا هم طراحی شده وارده. هر ایرادی میگیریم به اونم وارده، چون این هم درآمده.
من توضیح بدم خاطر
بفهمید شادمندی.
ببینید تفاوت کمک نقدی، یارانه نقدی و اعتبار بسیار زیاده در ذهن افراد. به فردی الان شما دارید در عرض 3 ماه بنا هست 1,000,000 تومان منتقل کنید که برود کالا بخرد، میدونه که بعدن وضعیتش بخیمتر خواهد بود و در اون زمان باید برگردونه. خب شما خودتون رو بذارید جای اون فرد. اقتصاد یعنی این که ما رفتار افراد رو بتونیم تحلیل کنیم. فرض بفرمایید فرد عادی جامعه قرار هست با 1,000,000 تومان رفتارش تغییر کنه. چند دهه که در اومدی که با این 1,000,000 تومان مطلقا رفتارشون تغییری نخواهد کرد. دهک های پایین تر در اومدی دو رفتار، دو واکنش نشون خواهند داد. یکی این بود که معتقدن که در آینده این 1,000,000 تومان وبال گردنشون میشه، پس از این اعتبار استفاده نمی کنند. البته اینها در اقلیت قرار می گیرند. اکثریتون هم این 1,000,000 تومان رو هزینه می کنند و هیچ وقت هم بازپرداختی نخواهد داشت. حالا دقت بفرمایید 23 میلیون خانوار قرار هست 1,000,000 تومان دریافت کنند. این در واقع این تیپ یا خودداری هزینه اداری که این هزینه داره شما ببینید چقدره. ببینید من احساس هم که دوستان کار اجرایی در اون بهشون نکردن، توجه هم انشالله در آینده میکنن میبینن. ببینید 23 میلیون پرونده اعتباری در نظام بانکی کشور میخوان به وجود بیاریم. هر کدوم از این پرونده های اعتباری 1 ساعت وقت بگیره میشه 23 میلیون ساعت شما باید حقوق و دستمزد اضافه کنید در بخش بانکی که خودش هم از این بحران کرونا به شدت متضرر شده، که چه شود که 6 ماه دیگه ما حداقل 15 میلیون پرونده معوقات بانکی 1,000,000 تومانی داشته باشیم که قطعا این 15 میلیون هیچ وقت پرداخت نخواهد شد. چون چه کسی میره دنبال این که بره دنبال تک تک این افراد یا این خانوارها بگه اون 1,000,000 تومانی که ما قبلا بهتون دادیم به خاطر کرونا بوده الان پسش بدید. درست فرمودید. ببین یک مقداری ما اگر بتونیم رفتار مردم رو تحلیل کنیم قدری مداقه میکنیم در این پیشنهادها. من عرض کردم خدمت شما 50 نفر که 500 نفر همین نامه امضا کرده باشن ما میایم روش بحث منطقی باید بکنیم.
بفرمایید آقای الحسینی.
ببینید این حرف ایشون حرف نادرستی نیست. یعنی بالاخره اگر قرار باشه که ما وثیقه بگیریم که اینها وثیقه الان نمیتونن بذارن، قرار باشه وثیقه هم نگیریم، داریم یک باری رو تحمیل میکنیم به سیستم بانکی، بهتر خودمون رو شیره میمالیم. ولی طراحی که ما کردیم این هستش که وثیقه این وام یارانه نقدی افراده که در صورت عدم پرداخت دولت در طی زمان مشخص این رو مستهلک میکنه با مبلغ وام، و چون مبلغ بالایی نیست کاملا امکانش وجود داره در طی 2 سال این وام به راحتی میتونه مستهلک بشه با یارانه نقدی. و نگرانی از این که دیفالت ریتش خیلی بالا باشه و وسایق لازم رو بانک براش نداشته باشن وجود نداره.
بفهمید آقای صدبندی.
بله ببینید خب خیلی مشخص شد دیگه. ما الان میایم یک آب نبات میدیم دست مردم، میگیم به خاطر کرونا ما شما 1,000,000 تومان اعتبار میدیم. بعضی از مردم این اعتبار 1,000,000 تومان رو مصرف میکنند. بعدها یعنی 6 ماه دیگر احتمالا 15 میلیون پرونده معوقات بانکی تشکیل خواهد شد. اون وقت باید تک تک این پرونده ها رو بانک ها بیان یارانه که در ماه تقدیم به افراد میشد و باید بردارن به افراد تقدیم نکنند، توجه فرمانده ضبط کنند. خب این به جز این که نارضایتی چند ده میلیون پرونده‌ای به وجود بیاورد، به جز این که حدود 30-40 میلیون نفر از اقشار جامعه ناراضی بشن، چه خاصیت دیگری داره؟ ما خب این تأثیر بزرگی در مصرف نخواهد داشت.
ما خیلی دوست داریم که بتونیم به مردم یا دولت آمریکا باشیم در بهترین شرایط تاریخی به لحاظ رشد اقتصادی و به لحاظ تعداد بیکاران قبل از بحران باشیم و شرایطمون طوری باشه که بتونیم این که و اوراق که شما دنبالش هستید کامل عمق داشته باشه، بازارش به یک بازار بین‌المللی باشه در اون کشور، به راحتی بتونیم این بدهی رو ایجاد بکنیم و این پرداخت‌ها رو بکنیم. ولی چون این امکان برای اقتصاد ایران در شرایط حاضر
بوده نداره. خب بنده آلترناتیو خدمت شما عرض کنم.
چون وجود نداره.
ای کاش ببینید آقای الحسینی، اگر ما حاضر بودیم مشورت کنیم، وضع کشور امروز به اینجا نمی‌رسید. اگر حاضر بودیم از متخصصان مشورت بگیریم، الان وضع کشور اینه. ببینید الان من پیشنهاد میدم. ببینید همین صحبتی که ما الان با هم کردیم، به نظر من رسو شنوندگان عزیز برداشتی پیدا کردن که این برنامه رو میشد خیلی ساده تر انجام داد. البته من در مورد کارایش ابهام دارم و مشکوک هستم.
آلترناتیو بفرمایید.
میشد اینطور این کار رو اجرا کرد که ما یارانه افراد رو زودتر پرداخت میکنیم. دقیقا فرمودید این حل دیگه کارت اعتباری صادر کردن هم نداشت. پرونده اعتباری در بانک هم لازم نبود به وجود بیاریم. معوقات هم شکل نمیگرفت. اون سیستم هم بعدن نیاز نبود که در واقع پرداخت یارانه رو متصل کنیم به پرداخت بانک.
به لحاظ شکلی شما الان دارید یک ایراد شکلی میگیرید که مشکلتون اینه که میگید آقا اینقدر پرونده اعتباری باشه. شاید من قرار نیست پرونده اعتباری به اون معنا که طرف بره بانک و عرض کنم فلان باز بشه. به حساب یارانه نقدی خانواد این پول ریخته میشه و منبعش هم منبعی که یعنی به بانک ها فشار نیاد هم از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی بخش عمرش تامین میشه و همچنین اوراق هم میتونن.
خب من صحبت خودم رو داشتم، شما فرمایشتون فرمودید بریم سراغ بقیه موارد.
خواهش میکنم پیشنهادتون چیه آقای صدبندی؟ پیشنهادم میشه بفرمایید.
ببینید پیشنهاد بنده این بوده که ما باید یک سری ترانزیشن در اقتصاد صورت بگیره، یک سری انتقال فکری باید صورت بگیره. یکی از اون مسائل این هست که زمانی که اقتصاد در رکود میرود یا با شوک‌های عرضه و تقاضا مواجه می‌شود، باید از محل اوراق بدهی تأمین مالی انجام داد. دقیق فرمودید. من تا چون بعضی از دوستان
ما قبول داریم، ما اینو راجبش نداریم که نامه
بله. روحش همینه. بله، حالا عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید در نامه 35 هزار میلیارد تومان از 140 هزار میلیارد تومان از محل اوراق داره تأمین میشه.
بقیه‌اش از چه محلی‌هایی داره؟
نه، ببینید اینطور نیست. بقیهش رو گفتن بانک ها مثلا میتونن اوراقی رو که دارن برون وثیقه کنند، یعنی در واقع داره از محل سیستم بانکی تامین میشود و اینطور هست که مثلا بالاخره این بانک ها از این وثائق استفاده کنند، در نهایت از بانک مرکزی استقراض کنند. در فرمودید ببینید این یعنی پولیسازی کرونا، یعنی ببینید تقریبا تمام اصلاحات اقتصادی کشور به اینجا باز میگردد که یک شیری بانک مرکزی داره که از این پول بیرون میاد، ما بریم از این استفاده کنیم. تلاشی هم که بنده داشتم در طی 4-5 سال گذشته این بوده که این شیر رو ببندم، نه اینکه کامل بسته بشه، بلکه به اندازه کافی بر اقتصاد پول تزریق بشه. اگر روی عملیات بازار باز هم بنده این همه مدت اینقدر تاکید داشتم به همین دلیل بوده، یعنی ما باید بیایم در واقع کسری بودجه دولت رو. الان این کرونا چه اتفاقی افتاده؟ درست گفتن. ببینید یک قسمتی از شوکی که کرونا بر اقتصاد وارد کرده به بودجه دولت برمیگرده، یک بخشی شوک تقاضاست و بخش دیگر شوک عرضه. برای هر کدوم از اینها ما باید برنامه داشته باشیم. اگر کرونا اتفاق میافتاد یا اتفاق نمیافتاد، با توجه به نسبت پایین بدهی در ایران ما باید کل کسری بودجه رو از محل اوراق تعمین میکردیم. من محاسباتی انجام دادم جناب آقای راسته،
بفرمایید.
من محاسباتی انجام دادم، اگر بنا بود نسبت بدهی در ایران به سال 96 میرسید،
بله،
یعنی در سال 99 ما اصلا بدهیمونم افزایش پیدا نمیکرد، به سال 96 میخواستیم برسونیم، ظرفیت انتشار 220 هزار میلیارد تومان اوراق رو داشتیم. با این تفاوت که در اون زمان ما یک بازار سرمایه 200 هزار میلیارد تومانی داشتیم، الان بازار سرمایه، اندازه بازار سرمایه ما داره میرسه به 3000 میلیارد تومان. بنابراین خیلی به راحتی ما میتوانستیم از محل اوراق هم بودجه رو تصحیح کنیم و به جای بودجه ریاضتی یک بودجه مناسب برای شرایط برون رفت از رکود داشته باشیم و همین که منابع لازم برای اینکه کمک های بخشی صورت بگیره رو تأمین کنیم.
خب ببینید این درسته، حرفی هم روش نیست، افراد مختلف روش حرف دارن ولی ربطی به این نامه نداره. یعنی این نامه یک بخشی رو دیده و یک
بحران مدتی
رو ببین، حرف شما رو من در بلند مدت قبول دارم و راجبش انقلتی هم ندارم، ولی
سیستم بانکی ها دچار مشکل
در این شرایط، این که امکان این باشه بلند، همین الان با انتشار 35 هزار میلیارد تومان اوراق وزارت اقتصاد به شدت مخالفه.
خب طبیعیست مخالف باشه. ببینید اجازه فرمایید سوزی خدمتتون بدم. ببینید نهادی که اوراق منتشر میکنه همواره باید سعی کنه سطح انتظارات رو کنترل کنه.
نه آقای دکتر، 35 هزار میلیارد تومان اینها مخالفن و دنبال اینن که اجازه بدین، دنبال اینن که میگن آقا تنخواه بده بانک مرکزی به ما. بحث اینه که اوراق منتشر بشود یا نشود، بحث اینه که بحث اینه که پول بیاد به اقتصاد یا نه. میگن بانک مرکزی تنخواه بده، انگار دوره مثلا هخامنشیانه و دنبال تنخواه گرفتن از بانک مرکزی هست. همین 35 هزار میلیارد تومن رو نمیشه.
من سپاسگزارم از شما، این مسئله تنخواه رو مطرح کردید. بسیاری از دوستان که در جمع امضا کنندگان و اونهایی که امضا نکردن، افراد زیادی حضور دارن در این کشور که وقتی در تریبون‌های عمومی قرار می‌گیرن می‌فرمایند که دولت استقراضش از بانک مرکزی صفر است. وقتی ما به تنخواه اشاره می‌کنیم، ریسیبلیت هم می‌کنن ردش کنن. این واقعیته. ببینید تنخواه دولت نزد بانک مرکزی هر سال داره بزرگتر میشه. اون تنخواه این نامه داره چه می‌کنه؟ ببینید این نامه
درسته. درسته و خیلی بی‌معناست. این اصلا نه
مبنایی داره و نشه. حالا من اینو
بگم توضیح خدمتتون عرض کنم که ما چه بحثی داریم، جسارتا چون ما به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، بودن یک دقیقه و نیم جناب علی و یک دقیقه و نیم آقای اهل‌حسینی توضیح بدن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
پس من اجازه بدید یک دقیقه و نیم در مورد پیشنهادات خودم عرض کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید فشار آوردن به نظام بانکی با این ترازنامه مشکل داره که نظام بانکی داره، ناترازی‌های متعددی که نظام بانکی داره، دولت که وضعیت مالیش به مراتب بهتر از نظام بانکیه، 35 هزار میلیارد تومان از این منابع رو میخواد تامین کنه، اون وقت نظام بانکی قرار 100 هزار میلیارد تومان تامین کنه. خب اینها با همدیگه به نظر میرسه که در تعادل نیستند. این مسئله اول. مسئله دوم این که
نظام بانکی قرار نیست تامین کنه.
حالا برای این یک تقونی
بله بفهم
بله. حالا من عرض کردم دیگه، اگر شنوندگان هم سوالی داشتن من همواره در دسترس همه هستم که پاسخ بدم.
من پیام همه رو برای شما فوروارد میکنم آقای سرمندی.
این مکانیزم کشور چگونه شکل گرفته که ما مرتب هر سال با یک امیدی سال رو شروع میکنیم، بودجه اصلاح مثلا اصلاح ساختاری بودجه آخر سال تورمون کمتر نمیشه، هیچی بیشتر هم میشه.
الحمدلله که با هیچ امید شروع نکردید.
حالا من تیفانی هم از شما وقت میگیرم. پس ببینید، من توصیه اکید بنده این بوده و الان هم این هست که مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد مگر بریم به سراغ اقتصاد طرف عرضه. اقتصاد طرف عرضه یعنی این که وقتی که قید و بندهای بر اقتصاد حاکم هست که اقتصاد نمیتونه از اون قید و بندها رها بشه، هر چقدر ما پول تزریق کنیم فایده نخواهد داشت. من یکی از دلایلی که بر اوراق اینقدر تاکید کردم در این سالها به هزینه‌شم عمیقا دارن پرداخت میکنن، دلیل عمدهش این هست که اوراق شفافیت به بودجه دولت میدهد. اما راه دیگر این هست که ما تاکید کنیم روی مجوزها، تاکید کنیم روی رفع انحصارها، حتی به صورت موقت اجازه بدیم امسال اگر کسی خواست گاوداری بزنه بتونه بزنه.
متشکرم.
خواهش میکنم
جناب سرمندی عزیز. آقای علوسینی خیلی فرصت کوتاه، اگه ممکنه کوتاه جمع‌بندی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من با حرفای سرمندی کاملا موافقم، هیچ مشکلی نمیبینم. به صورت کلی ایشون معتقدم که تامین مالی این پیشنهادات باید از طریق اوراق باشه و اوراق در سطح وسیع باید در اقتصاد ایران منتشر بشه. حالا نویسندگان نامه هنوز به معتقدند که با توجه به حجم اوراقی که دولت باید امسال در بودجه منتشر کنه، این اضافه کردن این 35 هزار میلیارد هم خودش باعث میشه که حجم اوراق کلی بیش از 100 هزار میلیارد هم بشه.
فقط مخالفت وزارت اقتصاد نبوده، شما هم مخالفید.
نه من مخالف نیستم، نه نشد. من گفتم وزارت اقتصاد مخالفه و با انتشار هر گونه اوراقی الان مخالفن، حتی اوراق بودجه رو نمیان منتشر بکنن و این خب قطعا لطمه میزنه، قطعا مشکل داره. و هر آقای سرمندی راجع مجوزها، راجع به تسهیل فضای کسب و کار کامل درسته، اما حرف اقتصاددانانی که نامه رو امضا کردن این است که توجه بدن به اینکه دولت باید یک بسته متناسب نسبتاً بزرگ که حتی حلوش 5% GDP کشور باشه رو در مرحله اول ممکنه باز نیاز باشه که بله. این بسته رو بزرگتر کنیم برای 3 ماه بعد، 6 ماه بعد معلوم نیست تا که این بحران ادامه پیدا
میکنه.
دولت باید بسته متناسب و بزرگ طراحی بکنه که قطعاً پیشنهادهای آقای سرزندی هم برای بخش تامین مالیش قابل تعمله.
ممنونم آقای حسینی عزیز، زنده باشید. آقای حسینی من پیام‌های مردم رو چون فرصت نشد بخونم برای شما و آقای سرزندی فوروارد خواهم کرد، خواهم فرستاد که مطالعه بفرمایید. از هر دوی شما بزرگواران سپاسگزارم.
شبتون بخیر.
و شب شما مردم عزیز هم بخیر که رحیافت امشب رو گوش کردید. ببخشید نشد پیامتون رو بخونیم، اما همه رو مطالعه کردیم. خداحافظ.